با خبر. هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به شما در این بامداد روز یک شنبه 4 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که کشورش همچنان از شورای همکاری خلیج فارس حمایت میکند. جان کری این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای سعودی خود عادل الجبیر پس از دیدار با وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض مطرح کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی عادل الجبیر ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان خواند و گفت نهادهای دولتی ایران هنوز به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند. عادل الجبیر افزود که کشورش آماده خواهد بود تا در برابر هر گونه تهدید خارجی از خود دفاع کند. در پی حمله به سفارت عربستان در تهران، عربستان سعودی و چند کشور دیگر در خاورمیانه و آفریقا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت در صورتی که راه حل سیاسی ممکن نشود، ایالات متحده و ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه آماده می‌شوند. قرار است دور بعدی مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، اما هنوز مشخص نیست چه گروهی نمایندگی اپوزیسیون سوریه را بر عهده خواهد داشت. احمد داوودوغلو در مصاحبه مطبوعاتی با جو بایدن گفت ترکیه معتقد است تنها گروهایی که به آنان را اپوزیسیون مشروع سوریه توصیف کرد باید در مذاکرات شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته عالی مذاکرات که قرار است به عنوان بدنه هیئت اصلی گروه‌های مخالف در این مذاکرات شرکت کند، روز چهارشنبه اعلام کرد هیئتی را برای این مذاکرات تعیین کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد این کمیته را متهم کردند که جنایتکاران جنگی را به عنوان اعضای هیئت مذاکره کننده تعیین کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید این بانک در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات است. به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه گفته است نظام بانکی کشور دارای سیستم‌های پیشرفته ضد پولشویی است. آقای سیف تاکید کرده در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند 93 اعلام کرد که بخش از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. ایران میگوید یونان نخستین کشور اروپایی خواهد بود که از ایران نفت می‌خرد. به گزارش ایرنا، بر اساس توافق میان وزارت نفت ایران و وزیر محیط زیست و انرژی یونان، از این پس یونان 25% از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند. بنابراین گزارش، یونان قرار است مبلغ 650 میلیون یورو بدهی نفتی خود به ایران را نیز در 4 سال آینده بپردازد. این بدهی‌ها از سال 2012 و در پی تشدید تحریم‌ها علیه شبکه بانکی ایران باقی مانده است. پیش از تشدید تحریم ها یونان 20% نفت مورد نیاز خود را از ایران می خرید. با ادامه برف و بوران در شرق آمریکا، کلیه فعالیت های معمول در شهرهای واشنگتن و نیویورک متوقف شده است و مسئولان از میلیون ها شهروند این مناطق خواستند تا پایان بارش برف در خانه ها بمانند. نیویورک 11 ایالت آمریکا بود که روز شنبه فرماندار آن آندرو کومو در آن وضعیت اضطراری اعلام کرد و کلیه فعالیت‌ها در پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا را متوقف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، تاکنون دستکم 17 نفر در سوانح و تصادف‌های مرتبط با برف و کولاک در 6 ایالت آمریکا کشته شدند. پیش‌بینی‌ها کیست که برف و کولاک شنبه شب تا بامداد روز یکشنبه در واشنگتن و نیویورک ادامه خواهد داشت و در ادامه ایالت‌های شمال شرقی را فرا خواهد گرفت. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. سرفه کوچکی رویا رو فرا گرفته بود، خب برطرف شد. اینک بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر، ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. دلایل حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، رفع نگرانی کشورهای عربی از ضوابط آمریکا و ایران در دوران پسابرجام یا تشویق به همکاری برای پایان دادن به بحران سوریه. گزارشی تحلیلی در این باره خواهیم داشت. پس از سفر رئیس جمهوری چین به کشورهای منطقه از جمله ایران، موضوع سهم چین در بازرگانی خارجی ایران و نقش آن در اقتصاد ایران مطرح میشه. احمد علوی در این باره امروز تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده مطالب مهم روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. تیترهای عمده روزنامه‌های تهران و مطبوعات دیگر استان‌ها به اضافه مطالبی از میان صفحات درونی آنها. برای نگاهی به تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم شد. پس از سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، اختلاف نظرها بر سر برخی مسائل به ویژه معضلات منطقه‌ای همچنان باقی است. در این زمینه گفتگویی داریم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل در ساعت 7:33. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو با نمایندگان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ریاض بود، روز شنبه همراه با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. روابط با ایران در دوران پسابرجام و موضوع بحران سوریه از محورهای گفتگوهای دو وزیر امور خارجه بود در حاشیه شورای همکاری خلیج فارس. کیان معنوی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که روز شنبه پس از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با عادل الجبیر همتای سعودی خود در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرد، در واکنش به نگرانی‌های کشورهای عرب با ابراز نگرانی از آنچه که او نیز رفتار ایران خواند، گفت که ایالات متحده اگر لازم باشد علیه این رفتار اقدام خواهد کرد.
The relationship between the United States and the GCC nations is one that is built on mutual interest, on mutual defense.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت به همه اطمینان می‌دهد که روابط میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع و دفاع مشترک بنا شده، و گفت که شکی نیست ایالات متحده در برابر هر تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد.
And defend, if necessary, together with them against those threats.
مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک، در مورد تجدید عهد وزیر خارجه آمریکا با متحدان عربش و تاکید بر ادامه حمایت از آنها میگوید:
حمایت آمریکا از عربستان به هر حال امر غیر قابل انتظاری نبوده. این سیاست دیرینه چندین دهه است و به خصوص با توجه به اینکه نه تنها عربستان بلکه کشورهای دیگر خلیج فارس هم از لحاظ ایران احساس نگرانی میکنن، میشه فهمید که چرا آقای کری سعی میکنه که به اونها این دلگرمی رو بده که خلاصه بعد از برجام هم چیزی تغییر نکرده و اون موضع حمایتی ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگه فکر میکنم که در پشت درهای بسته احتمالاً نصیحت‌هایی هم میشه به رهبران عربستان در رابطه با بالا گرفتن این تنشی که بین عربستان و ایران وجود داره، احتمالاً در برخوردهایی که در یمن و سوریه و غیره ما شاهدش هستیم که به نظر نمیاد به هر حال اون مسیر داره به نفع عربستان جلو میره.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با انتقاد مجدد از آنچه رفتار خصمانه ایران علیه کشورهای عربی توصیف کرد، ایران را متهم کرد که همچنان حامی اصلی تروریسم در جهان است و گفت که به باور او نزدیکی روابط ایران و ایالات متحده محتمل نیست.
ایران remains the world's chief sponsor of terrorism. Iranian government institutions are still designated as terrorist organizations and Iranian officials including in the security services are wanted for terrorism.
جوبر گفت تصور نمی‌کند ایالات متحده توهمی درباره اینکه حکومت ایران واقعا چه حکومتی است داشته باشد.
In the region and much of that work involves pushing back Iran's aggressive actions in the region.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر در فنلاند موضع‌گیری‌های وزیر خارجه عربستان را در دیدار با جان کری این گونه ارزیابی می‌کند.
این نگرانی هم برای کشورهای عربی وجود داره که مبادا این مسئله برجام سرپل ارتباطی بین تهران و واشنگتن بشه. این ملاقات یک شرایط ویژه‌ای هم به وجود آمده و اون اینکه هر دو کشور کشورهایی هستند که سفارتخانه‌هایشان در تهران مورد یورش و حمله قرار گرفته. با بهره بردن از این نکته به گمان من آقای عادل جوبر سعی کرده تضمین هایی رو بگیره که مبادا قرار باشه ایالات متحده در این میان به طرف تهران متمایل بشه.
با توجه به اینکه ایالات متحده و عربستان بر ادامه روابط خود تاکید می کنند، اما همزمان نباید فراموش کرد که این دو متحد دیرین در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مرزاد بروجردی:
واقعیتش اینه که هر کدوم از اینها از دریچه نگاه خودشون نگاه میکنن. امریکا به عنوان یک ابرقدرت که با منافع منطقه‌ای داره و مناطق جهانی داره نگاه میکنه و عربستان هم که در چارچوب اون چیزی که به نظر اونها تهدید هست و لزوم نداره که این دوتا همواره با هم یکسان باشن.
حسین علیزاده میگوید ایالات متحده و عربستان تلاش میکنن با اعمال فشارهایی بر حکومت ایران زمینه را برای حضور جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل مشکلات منطقه از جمله در بحران سوریه هموار کنند.
عادل جوبر گفته که کشورهای منطقه انتظار این رو دارن جمهوری اسلامی از یک کشور انقلابی تغییر رفتار بدهد به یک کشور مسئولیت پذیر در جامعه جهانی. دقیقاً اینجا نقطه همسویی عربستان با ایالات متحده است و آنچه که مهم هست این که الان ایالات متحده عربستان نیاز به تهران دارن در مذاکرات سوریه و قرار نیست برای حل مسئله سوریه رابطه ایالات متحده و ریاض در این وسط قربانی بشود.
در حالی که وزیر خارجه عربستان ایران را متهم می‌کند که از حامیان اصلی تروریسم است، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با متهم کردن عربستان سعودی به عنوان حامی تروریسم در این حال گفته است که تهران خواستار تقابل با ریاض نیست و خاطر نشان کرده که عربستان خود از عوامل تفرقه در میان کشورهای مسلمان است.
شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که پس از گزارش کیان معنوی که هم اکنون دیدید و شنیدید اونها رو می‌شنوید.
می‌خواستم از آقای جنتی و دیگر همکارانشون تو شورای نگهبان سوال کنم که واقعاً چرا از اصلاحات و اصلاح اینقدر می‌ترسید؟ نکنه که ریگی به کفشتون هست و می‌ترسید اصلاحات دامن شما رو هم بگیره؟
اصل نظام یعنی نظامیگری سپاه پاسداران، یعنی دولت نظامی، یعنی نظام متکی به زور و اسلحه.
آقای روحانی، حالا که حرف اول آخر را شورای نگهبان میزنه، باید شورای نگهبان نیمی اصلاح طلب باشه و نیمی هم اصولگرا. درباره مجلس خبرگان هم همینجور. خب معلوم بشه رهبر کیه.
12,000 نفر کاندید میشن برای مجلس، 9,000 نفر رد میکنن، بعد اسمش میذارن انتخابات. واقعا دستتون درد نکنید با این انتخابات.
همزمان با سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران و در راستای گسترش همکاری‌های مشترک دو کشور، 17 سند و یادداشت تفاهم میان ایران و چین امضا شد. یادداشت تفاهم ارتقای کمربند اقتصادی جاده ابریشم و ایجاد جاده ابریشم دریایی قرن 21 هم از جمله اسنادی بود که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین امضا شد. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
نخست می‌خواستم بپرسم سهم چین در بازرگانی خارجی ایران و اهمیت آن در فعالیت اقتصادی ایران به چه میزانیه آقای علوی؟
در سایه انزوای ایران و همچنین فشار تحریم‌های بین‌المللی و حبس دارایی‌های ارزی ایران در چین، چین با بیش از 50 میلیارد دلار اصلی‌ترین شریک تجاری ایران محسوب میشه و نزدیک 1/4 بازرگانی خارجی ایران در اختیارمونه. افزون بر این، چینی‌ها در برخی از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران همچون بخش نفت و گاز هم فعال هستند. اعطای چنین سهمی در بازرگانی و اقتصاد نه تنها به چین بلکه به هر کشوری بسیار خطرناکه و دارای مزیت و سود اقتصادی ایران نیست و به هر حال منافع ایران اقتضا نمی‌کنه که سهم یک کشور به تنهایی اینقدر زیاد باشه در اقتصاد و بازرگانی. برای مثال فعالیت چینی‌ها در میدان‌های نفتی جنوب ایران نشون میده که چینی‌ها پروژه‌های بسیاری را با مساعدت مقامات حکومت ایران و بدون داشتن رقیب جدی تحویل گرفتن و با اتلاف منابع و زمان به قراردادهای خود وفا نکردن و حتی در سر بزنگاه و بدبستان‌های بین‌المللی پشت حکومت را هم خالی کردن. اینک گشایش بین‌المللی ایران البته به سود چین نیست و مقامات چینی مایل هستند که سهم خودشون رو در بازار ایران حفظ بکنن.
آقای علوی، به مزیت‌های اقتصادی اشاره کردید که چین یک طرفه اونها رو کسب میکنه. میخواستم بپرسم نمونه‌های این مزیت‌ها کدام هستند؟
بنگاه‌های چینی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و به خصوص کشورهای آفریقایی تلاش می‌کنند مستقل از بازار داخلی کشور میزبان نیازهای خودشون رو نه از بازار کشور میزبان بلکه مستقیما از بازار چین تأمین کنند. برای مثال اونها به جای ایجاد اشتغال در ایران نیروی کار خودشون رو از چین وارد میکنن و به جای تأمین نیازهای خودشون از بازار ایران کالاها و خدمات چینی رو در واقع استفاده میکنن یا قراردادهای کوچکتر خودشون رو به طرف چینی میسپارن. چون اقداماتی نمیتونه تأثیر مثبتی بر بازار کار یا بازار کالا و خدمات ایران داشته باشه. بنابراین مزیت اون مستقیما و یک طرفه به وسیله خود چینی ها تصاحب میشه و این البته به زیان ایران خواهد.
آقای علوی، کدام نکات میتونن کسب مزیت های اقتصادی رو در همکاری های بین المللی امکان پذیر کنن به خصوص برای ایران؟
برای اینکه ایران بتواند بیشترین مزیت را از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی کسب کنه، می‌بایست سبد همکاری بازرگانی و اقتصاد ایران چنان متنوع و رقابتی بشه که هیچ کشوری به طور یک جانبه نتونه شرایط خودش رو به ایران تحمیل کنه و مزیت‌های همکاری اقتصادی به شکل عادلانه و مرز طرفین توزیع بشه. چه وابستگی یک طرفه به شرکای تجاری خطرناکه و به زیان می‌انجامه. افزون بر این، رابطه تجاری میباید حتی مقدور مستقل از امتیازدهی سیاسی باشه. در غیر این صورت اقتصاد به شکل ابزاری برای خرید امتیاز سیاسی و پوشاندن بیکفایتی دیپلماتیک در عرصه بین المللی در میاد و این البته به سود ایران نخواهد بود.
البته در مورد این جاده ابریشم قرن 21 حتما در فرصت‌های آینده درباره نحوه برقراری این جاده ابریشم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
تیترهای اول چند روزنامه رو انتخاب کردید؟ روزنامه‌های شرق، اعتماد، رسالت و آرمان. برای ما بگید در این تیترها چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش اظهارات آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده که از رصد پول‌های کثیف خبر داده و گفته که بانک مرکزی در تلاش هست ورود پول‌های کثیف به انتخابات رو جلوش رو بگیره. عکس یکی این روزنامه عکسی است از رئیس جمهور چین و رهبر جمهوری اسلامی و این روزنامه از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ایران هیچگاه همکاری چین رو در دوران تحریم‌ها فراموش نخواهد کرد. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش از چین به عنوان رفیق تحریم شریک برجام یاد کرده، عکسی که خودش رو به حسن خمینی نوی آیت الله خمینی و کاندیدای مجلس خبرگان اختصاص داده و البته یک گزارش هم داره درباره اظهارات علی مطهری که از نمایندگان اصولگرا بوده و حالا گفته که تصورم از اصولگرایی نبود که در عمل با اون مواجه شدم. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش نوشته که توافق برای روابط استراتژیک ایران و چین حکمت آمیز است و البته تحلیل این روزنامه از رابطه ایران و چین همین است که چین میتونه ضامن شراکت برد برد باشه. و روزنامه آرمان از هشدار انتخاباتی محمد رضا عارف به حسن روحانی خبر داده، از قول علی صوفی از چهره‌های اصلاح طلب و گفته که اگر نمایندگان اکثریت نمایندگان در مجلس آینده اصولگرایان باشند، دولت آقای روحانی ممکن هست نتونه تداوم پیدا بکنه برای 4 سال دوم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های یک شنبه درباره فضای انتخابات و سفارایی جناح‌های سیاسی چه نوشتند؟
روزنامه‌ای مثل روزنامه شهر و روزنامه اعتماد امروز گزارش‌های منتشر کردن درباره جلسه میزهای استانی اصلاح طلبان با شورای عالی سیاست گذاری این جناح. و اونطوری که روزنامه شهر نوشته، فضای حاکم بر جلسه روز گذشته حاکی از یأس و امید در میان اصلاح طلبان بوده. به نوشته این روزنامه، شماری از چهره‌های اصلاح طلب بیان کردند در این جلسه که با این رد صلاحیت‌های گسترده امکان ارائه لیست کاندیداها از سوی اصلاح طلبان وجود نداره، اما آقای عارف و برخی دیگر از اصلاح طلبان تاکید کردند که باید همچنان امیدوار بود، به ویژه به تجدید نظر شورای نگهبان. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده، روزنامه اعتماد هست و از قول آقای عبدالله ناصری که عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هست، نوشته که اصلاح طلبان دو برنامه در دستور کار دارند، یکی این که حقوق کاندیداهای رد صلاحیت شده رو پیگیری کنند و دیگر این که به هیچ وجه از انتخابات عقب نشینی نکنند، همچنان حتما حضور خواهند داشت در انتخابات. و روزنامه جوان هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده، انتقادی از دولت آقای روحانی و نوشته دولت به جای حمله به شورای نگهبان پاسخگوی مشکلات معیشتی باشه. روزنامه وقایع اتفاقیه هم گزارش این بود منتشر کرده درباره دفاع برخی از چهره‌های سیاسی از مجالس اول تا ششم، مجالسی که این روزها از سوی اصولگرایان مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
روزنامه ابتکار از وجود رقابت برای شکار گونه‌های نادر جانوران در ایران گزارشی داده. جالب توجه مخالفان شکار و همچنین موافقان شکار که می‌خوان بدونن چی نوشته آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش که با تیتر افتخار کشتن منتشر کرده، نوشته که این روزها در ایران، در بخش‌هایی از ایران، رقابت وجود داره برای شکار غیر مجاز گونه‌های نادر. و حتی عکس‌هایی رو هم این روزنامه منتشر کرده که برای نمونه یکی از عکس‌ها مربوط است به پلنگی که توسطش فردی کشته شده و شخص شکارچی با اون عکس گرفته. این روزنامه اشاره کرده که قوانین فعلی برای جلوگیری از شکار گونه‌های نادر کافی نیست و همچنین کمبود 7000 محیطبان هم به تشدید شکار کمک کرد.
روزنامه آرمان از برنامه شهرداری تهران برای نصب بلندگوهای هشدار دهنده در پایتخت خبر داده. ماجرای این بلندگوها چیه؟
اونطوری که روزنامه آلمان نوشته، در حالی که تهدیداتی که علیه تهران وجود داره در حوادث طبیعی به 31 گونه مختلف دسته‌بندی شده، شهرداری تهران و همچنین ستاد حوادث غیر مترقبه این شهر که زیر نظر شهرداری قرار است 800 بلندگو در مناطق مختلف تهران نصب کنه تا در مواقع بروز بحران از طریق بلندگو به مردم هشدار بده. که این روزنامه این موضوع رو با مقابله با حوادث به وسیله بلندگو درمانی توصیف کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
امروز در شمال غربی کشور، در سواحل جنوبی و غربی دریای خزر و همچنین استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی و شرقی البرز، دامنه‌های زاگرس در مرکز و بخش‌هایی از جنوب و مرکز کشور هوا بارانی خواهد بود. در مناطق کوهستانی بارش برف جریان داره و در نقاط جنوبی باران همراه با رعد و برق و گاه تگرگ. در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، شمال و غرب استان فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد، همدان، استان مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران شدت باران بیشتر خواهد بود. در کرمان، خراسان و سیستان و بلوچستان هوا صاف همراه با وزش باد و در یزد نیمه ابری همراه با وزش باد و هرمزگان استان صاف همراه با غبار محلی. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در سنندج و همدان تا 19 درجه در مشهد، 6 تا 8 درجه در اردبیل، تبریز و زنجان، 15 درجه در اصفهان، 12 درجه در تهران و قزوین و همچنین ساری و 9 درجه در رشت و ایلام. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در شیراز تا 26 درجه در بمه، 17 درجه در اهواز و کرمان، 22 درجه در زاهدان، آبادان، بندرعباس و بوشهر. اکنون با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. کمیته المپیک ایران زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان را به عنوان پرچمدار کاروان ورزش در بازی‌های المپیک 2016 انتخاب کرده. سیاست‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های اخیر المپیک بر این بوده که پرچمدار کاروان ایران یک زن باشه و همواره عنوان شده که این به خاطر توجه ویژه ایران به مقوله ورزش زنان هست. اما سایر کشورهای جهان عموماً شاخص‌ترین ورزشکار اون کشور یا چهره‌ای که شهرت بیشتری داره رو به عنوان پرچمدار انتخاب می‌کنن. به رغم این سیاست کلی در ورزش ایران، از پرچمداران سابق در المپیک‌های پیشین مثل لیدا فریمان در المپیک آتلانتا که تیرانداز اعزامی بود یا هما حسینی در رشته قایقرانی که پرچمدار کارمان ورزش ایران شد، اونا بعداً مصاحبه‌های انتقادی تند و تیزی انجام دادن مبنی بر این که بعد از المپیک فراموش شدن، به اونها بی‌توجهی شد و ناگزیر حتی ورزش رو گذاشتند کنار. خبر بعدی درباره کاراتکاییه که در فرانسه ناپدید شده. دیروز درباره‌اش صحبت کردیم. خبرگزاری‌های ایران از احتمال پناهندگی او خبر دادند. حالا طباطبایی سرپرست فدراسیون کاراته هم در مصاحبه‌ای اعلام کرده که این ورزشکار یعنی آروین باقری حتی چمدونش رو هم در فرودگاه تحویل نگرفته، پس پناهنده شده. او همچنین گفته که ما داریم رایزنی میکنیم با خانواده این ورزشکار در استان گیلان، تلاش داریم میکنیم که او رو به ایران برگردونیم. درباره جزئیات و نحوه این رایزنی برای برگردوندن کاراتکایی که ناپدید شده آقای طباطبایی توضیحی نداده. تیم ملی فوتسال ایران رو بهش اجازه ندادن در اصفهان تمرین کنه. تیتر خبرگزاری ایرناست به اردونشینان تیم ملی فوتسال در استان اصفهان سالن تمرین ندادن و اونا ناگزیر برگشتن تا برن به مشهد و اونجا تمرینات خودشون رو پیگیری کنن، در شرایطی که فوتسال از جمله ورزش‌های مدال‌آور ایران هست. در مسابقات قهرمانی آسیا همواره یا قهرمان شده یا دیگه به عنوان نایب قهرمانی رسیده، اما تربیت بدنی استان اصفهان سالن تمرین رو در اختیار اونا قرار نداده، که خب این مسئله خیلی کم سابقه است که یک تیم ملی در ایران امکان تمرین نداشته باشه. خبر بعدی درباره رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک در قاره آسیا که ایران از دور مسابقات حذف شد. حالا 4 تیم نیمه نهایی مشخص شدن: ژاپن، کره جنوبی، قطر میزبان مسابقات و آخرین تیم هم عراق که تونست امارات رو حذف کنه در وقت اضافه. از این 4 تیم 3 تیمشون به المپیک میرسن. تیم‌های اول، دوم و سوم به عنوان نماینده آسیا راهی المپیک خواهند شد. حالا ایران دیگه خب شانسی نخواهد داشت در فوتبال، اما در بسکتبال 2 روز دیگه رقبای ایران معرفی میشن. 3 گروه 6 تیمی هستش که تیمای صد نشین به المپیک میرن. فیلیپین، ایتالیا و صربستان سه میزبان مرحله بعدی هستن. چون فیلیپین یه تیم آسیاییه، ایران در این گروه قرار نمیگیره، پس بازیای ایران یا در ایتالیا یا در صربستان انجام میشه. سایت فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی درباره تیم ایران با سرمربیگری درک بایرمن آلمانی با تیتر ایران تیمی پر اشتها یاد کرده. و خبر بعدی درباره رقابت‌های فوتبال در اروپا، لیورپول شگفتی بزرگی رو به جا گذاشت. نتیجه عجیب واترپولویی مقابل نوریچ موفق شد 5-4 به پیروزی برسه که این پیروزی در دقیقه 95 رقم خورد. منچستر یونایتد شکست دیگری رو متحمل شد، این بار در برابر ساوتمتون تا تیر روزی های لویز ونگال تداوم داشته باشه. اما علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران از باشگاه روبین کازان جدا شد، به ماریتیمای پرتغال پیوسته تا بتونه بازی کنه، چون در روبین کازان بهش بازی نمیرسید. حالا امشب ماریتیمو مقابل تیم پورتو قرار میگیره. البته بعیده که حقیقی به خاطر اینکه تازه دو روزه این انتقال انجام شده در ترکیب تیمش به میدان بره، اما اگر بازی کنه تقابل علیرضا حقیقی با ایکر کاسیاس سنگروان پورتو هم فوق‌العاده دیدن یا جذاب خواهد شد که اگر این اتفاق رخ بده فردا دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اندکی از 7-30 دقیقه گذشتیم، به خاطر کمبود وقت فقط به اطلاعتون برسونم که پیامک‌های رسیده رو در بخش دوم براتون خواهیم خواند. فعلا بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که کشورش همچنان از شورای همکاری خلیج فارس حمایت می‌کند. در این کنفرانس مطبوعاتی عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان خواند و گفت نهادهای دولتی ایران هنوز به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت در صورتی که راه حل سیاسی ممکن نشود، ایالات متحده و ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه آماده می‌شوند. قرار است دور بعدی مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، اما هنوز مشخص نیست چه گروهی نمایندگی اپوزیسیون سوریه را بر عهده خواهد داشت. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید این بانک در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات است. اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند 93 اعلام کرد که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. بر اساس توافق میان وزارت نفت ایران و وزیر محیط زیست و انرژی یونان، از این پس یونان 25% از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند. یونان قرار است مبلغ 650 میلیون یورو بدهی نفتی خود به ایران را نیز در 4 سال آینده بپردازد. با ادامه برف و بوران در شرق آمریکا، کلیه فعالیت‌های معمول در شهرهای واشنگتن و نیویورک متوقف شده است و مسئولان از میلیون‌ها شهروند این مناطق خواستند تا پایان بارش برف در خانه‌ها بمانند. پیشتر اعلام شده بود که بیش از 85 میلیون نفر در دست کم 20 ایالت آمریکا در مسیر بارش برف و کولاک قرار گرفتند. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با اقدام گروه‌های فلسطینی در به گفته او تحریک جوانان به اعمال خشونت‌آمیز مخالفت کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره پیامدهای سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. پیامک های شما رو هم در این بخش خواهیم خوند. میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 2048-799-599-800 و 860. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، متحد مهم منطقه‌ای ترکیه در ناتو، با صراحت از سیاست آنکارا انتقاد کرد و حاضر نشد گروه‌های کردی سوری رو به عنوان تروریست نام ببره. جو بایدن تعطیلی و بستن رسانه‌ها و متهم کردن بیش از 1000 دانشگاهی رو به خاطر امضای یک تومار مورد انتقاد قرار داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات در روز شنبه با نخست وزیر ترکیه و همینطور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور، ترکیه رو ترک کرد. ملاقات با اردوغان 2 ساعت طول کشید و خبرگزاری ها گزارش دادند که طرفین موضوعات منطقه‌ای رو مورد بحث قرار دادند. برای نگاهی به چند و چون این سفر با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
به نظر میرسه بین دو کشور ترکیه و آمریکا اختلاف نظرهایی به وجود آمده. محور اصلی اختلافات بین آنکارا و واشنگتن رو شما چگونه میبینید آقای روشندل؟
بله، این اختلافات ظاهرا به تدریج بروز کرده و هنوز در حدیه که قابل اغماز به نظر میرسه، به خصوص وقتی جو بایدن فرستاده میشه به یک کشوری در این سطح به اصطلاح مطرح میشه قضایا، میشه گفتش که هنوز رابطه تحت تاثیر عمده قرار نگرفته. در دوران اخیر ریاست جمهوری اردوغان یه تغییرات زیادی ایجاد شده، حتی در عمل کردش در چارچوب ناتو در مورد همکاری در مورد سوریه، یا برخورد اخیر ترکیه با عراق، اعزام نیرو به خاک عراق، اینا همه مواردی بوده که کم کم ایالات متحده رو ناراحت کرده. در زمینه مسائل منطقه‌ای ترکیه میتونه نقش سازنده‌تری داشته باشه، ولی حزب حاکم عدالت و توسعه ظاهرا خیلی در جهت اینکه اون ایدئال اردوغان و تغییر قانون اساسی رو دنبال بکنه متمرکز شده، در نتیجه از هر وسیله برای سرکوب آزادی های مردم داره استفاده میکنه و این مهمترین مسائلی است که بین آمریکا و ترکیه فاصله میاندازه.
به نظر نمیرسه که ایالات متحده تاکنون به این صراحت و شدت از دولت اردوغان انتقاد کرده باشه. به نظر شما یا این موضوع تعبیر خاصی داره؟
بله همینطوره. انتقاد صریح کردن باعث بحث به اصطلاح حاکمیت ملی میشه، به خصوص دو کشور آمریکا و ترکیه که برای چندین دهه با هم دوست بودن، این بود که این عمل به صورت غیر رسمی انجام میشد یا از طریق کانالهای دیگری انجام میشد، اما به خصوص بعد از آخرین بمبگذاری که نشون میده عملکرد ترکیه در منطقه اشکالاتی داره، که چه در بعد داخلی مثلا در رویارویی با حزب دموکراتیک خلق‌ها و یا در مسئله سوریه داره در واقع آتش رو به داخل ترکیه دعوت میکنه و این میتونه ثبات منطقه‌ای رو به هم بزنه. در نتیجه آمریکا در این مورد واکنش نشون داد.
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که قرار بود جو بایدن و اردوغان در پایان دیدار روز شنبه در یک جلسه مطبوعاتی در میان خبرنگاران حاضر بشن. آیا دلیلی وجود داره که چرا این جلسه به نحوی غیر منتظره لغو شد؟
علت اصلیش تا اونجایی که من تحقیق کردم این بود که جو بایدن با تعدادی از قانونگذاران، افراد پارلمان، با نخست وزیر و با رئیس جمهور صحبت کرد و ظاهرا همون انتقادات و همون مسائل رو با همه این قشرها و مقامات تصمیم گیرنده مطرح میکنه. داوود اوغلو نخست وزیر ادعای جو بایدن رو کاملا رد میکنه و میگه که مثلا در مورد اینکه جو بایدن پیکاکا رو تروریست میشناسه اما گروه های دفاع شخصی کردی رو تروریست نمیشناسه، اختلاف نظر شدید وجود داره و در نتیجه هرچی که جو بایدن ایراد گرفته اونها رد کرده. هنوز هم معلوم نیستش که این باعث قطع رابطه یا اقدام شدید دیگری بشه، ولی وقتی که این به این نحو خاتمه پیدا کرد معلوم استش که در هیچ یک از اون موارد توافق خاصی صورت نگرفته. حالا باید ببینیم که مذاکرات سوری که در هفته آینده قرار شروع بشه در اونجا ترکیه چه واکنشی نشون میده.
پس دلیل لغو این کنفرانس خبری وجود مقدار زیادی اختلاف نظر بر سر مسائل منطقه‌ای بود. خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در یاسم.
در میان پیامک های شما یکی از همراهان صبحانه با خبر درباره نبودن علی مطهری در انتخابات اظهار تأسف کرده. یکی دیگر از همراهان به نام کوروش نوشته که تعدادی نماینده حزب جمهوری خواه خواهان پاسخگویی از پرداخت مبلغی پول به جمهوری اسلامی شدند. ایشون اضافه کرده باید گفت با شروع انقلاب اسلامی آمریکا دچار بیکاری و رشد کم اقتصادی شد و الان به برکت اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه اقتصاد آمریکا از رشد خوبی برخوردار شده و آمریکا هزاران میلیارد اسلحه فروخته که باید تشکر کرد. این نظر این همراه رادیو فردا است. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته این آقایان روح چنگیزخان مغول را شاد کردند با این همه جنایت. یادآوری می‌کنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بریم بپردازیم به ادامه برنامه. در این دیدار با شهرام رفیع‌زاده هم نگاهی داریم به مطالب مهم مطبوعات، این بار مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده این بار هم با انتخابی از تیترها و عکس‌های صفحات نخست چند روزنامه آغاز می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه امروز در تیتر یک اظهارات محمد علی افشانی رو منتشر کرده، استاندار فارس، که گفته مدیرانی که در جذب اعتبارات کوتاهی کردن باید پاسخگوی مردم باشن. این روزنامه عکسیه که خودش رو هم به شهردار شیراز اختصاص داده که گفته امکانات شهرداری در اختیار فرد یا جناح خاصی در انتخابات قرار نخواهد گرفت. روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه عکسیه که خودش رو به آقای محبی از نمایندگان استان کرمانشاه اختصاص داده که انتقاد کرده وضعیت راه‌ها در غرب کشور و گفته یک متر آزاد راه نداریم. یک گزارش هم داره درباره درگذشت پدرام فلاح، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اثر عارضه قلبی. و همچنین دیگر روزنامه‌ای که امروز در تیتر یک خودش گزارشی به نقل از وزارت نیرو منتشر کرده، اما استانی، روزنامه اصفهان امروز هست که نوشته طرح تونل بهشت‌آباد اجرا نمی‌شه. عکسی که این روزنامه هم به آقای ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس نامداری اختصاص داره که دو روز پیش درگذشت و چون اصفهانی بود، زادگاه یعنی بزرگ شده اصفهان بوده اما متولد نجف، مقاله مفصلی در اصفهان امروز در تجلیل از ایشون منتشر شده. روزنامه کرمان امروز هم در تیتر یک خودش نوشته که مناطق محروم استان کرمان قرار است که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بشه.
روزنامه خراسان شمالی از آغاز رسیدگی به شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده در این استان چه نوشته؟
روزنامه خراسان شمالی نوشته که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در این استان روز گذشته اعلام کرده که از امروز آغاز میشه بررسی شکایت‌های کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن. ایشون گفته 37 کاندیدایی که رد صلاحیت شده بودن شکایت کردند و هیئت‌های نظارت مرکزی در استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و همچنین خود شورای نگهبان به این شکایت‌ها رسیدگی خواهد شد. یکی از نکاتی که این روزنامه به اون اشاره کرده از قول این مقام محلی این هست که بسیاری از کاندیداها به این دلیل که وقت نبوده برای رسیدگی به پرونده اونها توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شد.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره مطالبات شهروندان خوزستان در آستانه انتخابات. چه نکاتی دقیقاً در این گزارش بیان شده؟
در این گزارش روزنامه کارون تاکید شده که گوش شهروندان استان خوزستان از شعار پر است و توسعه خوزستان باید توسط نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار بگیره. به همین دلیل شرایطی رو این روزنامه توصیف کرده برای کاندیداهای استان خوزستان، شهرهای مختلف این استان، و توصیه کرده به شهروندان که به چنین کسانی رأی بدن که از جمله این شرایط این است که قومیتی نباشه بلکه توسعه گرا باشن و کسانی باشن که به فکر توسعه و جذب امکانات و بودجه بیشتر برای استان خوزستان باشن.
آغاز طرح امنیتی ترافیکی نیروی انتظامی در مازندران موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه وارش. جزئیات بیشتر در این باره چه هست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه وارش از قول آقای مسعود جعفری نسب، رئیس پلیس استان مازندران یا فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، نوشته که در طرح امنیتی ترافیکی که آغاز شده از سوی نیروی انتظامی قرار است که نیروهای زیادی در مراکز خرید، خیابانها، میادین اصلی و به ویژه بازارهای شهرهای مختلف استان مازندران از جمله بازارهای طلا مستقر بشن به دلیل مقابله با سرقت. البته ایشون گفته که ما با مشکلاتی مثل اون چیزی که ایشون عدم رعایت شونات اسلامی هم هست برخورد خواهیم کرد.
روزنامه 19 دی از افزایش گازگرفتگی در قم خبر داده. داستان این گازگرفتگی ها چیست؟
روزنامه 19 دی نوشته که دست کم 17 تن در قم طی چند روز گذشته با گاز مونوکسید کربن مسموم شدن، به مراکز درمانی منتقل شدن. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم تاکید کرده که بسیاری از این کسانی که مسموم، شهروندانی که مسموم شدن، بر اثر نصب نامناسب بخاری در منازل خودشون دچار مسمومیت شدن و توصیه کرده که به این موضوع توجه بشه.
روزنامه اصفهان امروز از ورود یک گروه ژاپنی به اصفهان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری خبر داده. به چه مناسبتی این برنامه‌ها اجرا میشه در اصفهان؟
این برنامه‌ها به مناسبت روز ژاپن، روز فرهنگی ژاپن برگزار خواهد شد. البته روزنامه اصفهان امروز نوشته که این گروه ژاپنی در قالب گرامیداشت هفته فرهنگی ژاپن راهی ایران شدند که یک روز در اصفهان برنامه دارن و قرار است که از جمله برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن برنامه‌های موسیقی ژاپنی هست که در چند مرکز فرهنگی در اصفهان برگزار خواهد شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
موقع بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی رسیده. امروز هم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای پرداختن به موضوع. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش موزیکال علی مردان خان در تماشاخانه فانوس آغاز شد. درباره این نمایش که به هر حال جالب توجه همه هست، میخوام ازتون بپرسم.
به این نکته اشاره کردی که جالب توجه همه هست و دلیلش هم این هستش که خب همه این شعر مخروف ایرج میرزا فخر شعرا رو یا خوندن یا شنیدن. میدونیم که ایرج میرزا در واقع از نظر طبع روان او رو با سعدی مقایسه میکنن، قطعاتی میسرود که این قطعات، البته ایرج میرزا میدونیم استاد طنز هستش، اما قطعاتی میسرود که جنبه تربیتی هم داشت، در این حال مایه‌هایی از طنز هم داشت. این شعر معروف، من دو سه سطرش رو بیشتر نمیخونم چون همه اون رو خوندن، داشت: عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، کلفت خانه ز دستش به امان، بس که بودان پسر خیره و بد، همه از او بدشان میآمد، نه پدر راضی از اون، نه مادر، نه معلم، نه نوکر. و در پایان میگه: ای پسر جان من قصه بخوان، تو مشو مثل علی مردان خان. البته اغلب هم خب میشن مثل علی مردان خان. حالا این داستان علی مردان خان که سینا نورایی کارگردانی میکنه، در واقع در یک نمایشی که تلفیقی هست از موسیقی و فولکلور، بازیخوانی، نمایش و همچنین موسیقی های شادی که کاوه عبدی ساخته، این نمایش رو به صحنه میبره و نمایش با استقبال زیادی هم روبرو شده. برای همینم چندی بار به صحنه رفته، حالا در تماشاخانه فانوس هم اجراش آغاز شده.
خب بریم به سراغ نمایشگاه ها. آقای سرکوهی، نخست از نمایشگاهی با عنوانهای اپوکالیپس و عشق از اول سرکش و خونی بود برای ما خبرهایی دارید.
نمایشگاه آثار زهرا قیاسی هست در گالری شکوه. 11 رنگ روغن، تابلو رنگ روغن روی بوم هستش که دو تا موضوع داره: مرگ و عشق و رابطه انسان با این دو. خب میدونیم که آپوکالیپس به معنای آخرالزمان هست یا آخر زمان هست، دورانی که به اصطلاح زمان به پایان میرسه و روز رستاخیز آغاز میشه، یا دورانی که اصولا یک دوران دیگری آغاز میشه. تفسیرهای مختلفی در این باره در کتب مذهبی و در همچنین در اساطیر وجود داره. در این نمایشگاه دو بخش داره. بخش اول با عنوان آپوکالیپس یا آخرالزمان در واقع رابطه تابلوها، رابطه بین مکان و مرگ رو میگن. مکان یا شهرها هستند که معمولا به صورت سیاه و سفید نقاشی شدن و مرگ به صورت رنگهای تند قرمز و نارنج و زرد برای به صحنه کشیدن تصویرهای صحنه‌های تصادف، آتش گرفتن ماشین هاست. سه تا اثر هست در این بخش با عنوان روز داوری 1-2-3 که صحنه آتش سوزی هست، انفجار ماشین هست و رانش زمین در فضاهای مختلف شهر تهران مثل نواب و حسن آباد و خیابان آزادی، که این رانش ها واقعا به وجود آمده و کارشناسان میگن که نشانه زلزله ایست که خواهد آمد، که امیدواریم نیاد، اما اونا پیش بینی میکنن که در تهران به هر حال زلزله بزرگی رو خواهد داد. یک چیدمان هم وجود داره که با عنوان این یک ترانه عاشقانه هستش که مثلا یک ماشین هستش که آتش گرفته، یک آینه با زاویه قائم هست، آدم ها تماشاچیان چهره خودشون در این آینه میبینن و این جمله این یک ترانه عاشقانه رو هم میبینن. این نمایشگاه تا 13 بهمن ماه ادامه داره.
خب دیگه از چه نمایشگاهی برای ما خبر دارید آقای سرکوهی؟
نمایشگاه گروهی هست که این هم دو عنوان داره، یکی حسود، یکی میراث نفت و نیاکان در گالری دنا. نمایشگاهی است از نقاشی، عکس، چیدمان، مجسمه، پرفورمنس و طراحی. و در این نمایشگاه هم دو بخش هست، بخش اول که به عنوان حسود است، بخش دوم میراث نفت و نیاکان. ما تابلوها در واقع نشون میدن که وقتی که آدم هایی که در کشورهاشون یا سرزمینشون نفت داره اما از نفت از درآمد واقعیش به درستی استفاده نمیشه و چه فاجعه‌ای در محیط زیست و بر سر آدم ها فرود میاد. این نمایشگاه هم تا 9 بهمن ماه ادامه داره.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
دیگر پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان در پیامکش نوشته هر کس پشت رهبرمان بی احترامی کند بی حرمتی به جدش رسول اکرم کرده. یکی دیگر از همراهان نوشته اسفند به آزادی ایران رأی می دهیم نه به ماندن جمهوری اسلامی. نام این همراه از سبزواری. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته که شاد و موفق باشید. ایشون گفته شاید همه چیز در ایران با توافق هسته‌ای درست بشه اگر خدا بخواهد. به هر حال ممنونیم از پیامک هایی که برای ما فرستادید. فعلا بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، اغلب در این برنامه مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته با این توضیح که در این بین بیشتر نگاهم معطوف بر عرصه های رایج و فراگیر موسیقی. هفته‌ای که گذشت خبر درگذشت یکی دیگه از ستاره‌های مطرح موسیقی راک منتشر شد. گلن فرای از بنیانگذاران گروه معروف و موفق و آمریکایی ایگلز، گروهی که در دهه 70 میلادی در اوج اشتهار بود. گلن فرای گیتاریست، آهنگساز و خواننده به هنگام مرگ 68 ساله بود. چند روز پیش این خبر غافلگیر کننده هم منتشر شد که مک جلت از دنیا رفته، اون هم در 64 سالگی و در اثر ایست قلبی. آقای جلت نوازنده ساز ترومپت بود و از بنیانگذاران گروه تاور دی پاور، یک گروه آمریکایی که این گروه هم در دهه 70 میلادی در اوج اشتهار بود. اون هم با ارائه یک جور موسیقی در سبکای سول و ریتم اند بلوز و در فضای فانک، موسیقی که متکی بود بر سازهای بادی. از جمله معروفترین آثار گروه تاور دی پاور آهنگی است به اسم What is Hip.
Yeah.
بعد از سالیان سال چهارشنبه پیش هر چهار عضو گروه معروف و پرطرفدار ابا در کنار هم دیده شدند، البته نه برای اجرا یا ضبط موسیقی، که این چهار نفر صرفاً در یک مهمانی برای افتتاحیه یک رستوران در کنار هم حضور داشتند، رستورانی که فضا و حال و هواش تحت تأثیر آثار موسیقی گروه ابا طراحی شده و نامش هم برگرفته است از یکی از آهنگ‌های پرطرفدار این گروه اسطوره‌ای موسیقی پاپ، آهنگ ماما میا. ابا تنها پس از یک دهه فعالیت 34 سال پیش در سال 1982 منحل شد و اعضای این گروه بعد از اون تاریخ هیچگاه نخواستند که دوباره گروه را شکل بدند، گروهی که بسیار محبوب بود و آثار ماندگار بسیاری ازش باقی است، آثاری که اغلب بسیار پرفروش بودند. هفته است که از مرگ دیوید بوئی میگذره، اسطوره موسیقی راک که به شکلی غیر منتظره در 69 سالگی از دنیا رفت، اون هم تنها دو روز پس از انتشار 25مین و آخرین آلبوم استودیویش. خبر درگذشت دیوید بوئی در این مدت واکنش‌های گسترده و همگانی در سراسر جهان در پی داشته. چهره‌های مطرح عرصه‌های هنر، سرگرمی، ورزش، سیاست، دانشگاه و علم به درگذشت او از سر تأثیر واکنش نشون دادند و البته این هم بسیار طبیعیه، چرا که دیوید بوئی بسیار جریانساز و تأثیرگذار بوده، اون هم فراتر از عرصه‌های هنر و سرگرمی. او برای دهه‌ها چهره‌ای قابل بحث در عرصه فرهنگ عامه داشته. این رو هم باید اعتراف کرد که صنعت جهانی موسیقی همچنان در این روزها تحت تأثیر خبر درگذشت دیوید بوئی است. به طور مثال فروش آثار دیوید بوئی در ایالات متحده آمریکا در هفته بعد از مرگش نسبت به هفته گذشتهش بیش از 5000% رشد داشته. به یاد دیوید بوئی به یکی از آثار معروف و قدیمیش گوش میدیم، آهنگی به اسم ستارمن که اثری است متعلق به سال 1972 میلادی. Didn't know what time it was, lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. His nose is not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's homing, let the chill.
Stop.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. داشتم به مجموعه پیامک‌های رسیده نگاه می‌کردم. شمار زیادی پیامک در پیوند با انتخابات مجلس آینده رسیده که خب نمی‌شد از میانشان دستچین کرد. به هر حال شماری موافق و شماری مخالف در میان نظرهای رسیده وجود داشت. با سپاس بسیار از همراهی شما در این بامداد امروز و با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.